بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. در جلسه دیشب عرض شد که هدفی که ما باید تو این جلسات داشته باشیم طبق فرموده امام صادق که فرمود کار ما رو احیا بکنید، زنده نگه دارید، احیو امرنا، کار ما رو. مهمترین کار اهل بیت این هستش که دولتشون تشکیل بشه، ظهور اتفاق بیفته، امام زمان تشریف بیاره. ما دیگه از این مهمتر که نداریم. مهمترین کار کار امام زمان علیه السلام هست. دیشب عرض کردم هنر این مجالس، هنر جلسات حسینی باید این باشه که آدم رو پای کار امام زنده بیاره، امام حی بیاره. خود اصحاب سید و شهدا پای کار امام زنده، امام حیشون بودن، امام حاضرشون بودن. ما اگر بخواد درس بگیریم از عاشورا باید محصول این جلسات این باشه که ما رو بیاره پای کار امام زمان، ما رو خرج او بکنه. اون جمله شهید آوینی رو من باز تکرار میکنم، واقعا جمله زیبایی است. ایشون میفرمود زمانه عجیبی است، برخی مردمان دنبال امام گذشته هستن، نه امام حال، نه امام حاضر. چون امام گذشته رو هر جور بخوایم میتونیم تفسیرش کنیم، به میل ماست، هر جور بخوایم میشه آدم یه جوری تفسیرش بکنه که کاری به ما نداشته باشه. اما امام حاضر رو باید فرمان ببری، امام حاضر رو آدم باید اطاعت بکنه و این سخت. بعضیا فقط امامی رو میخوان که شهید باشه، فقط برایش سینه بزنن، اشک بریزن، به هر حال زیارتش برن، حاجت ازش بخوان. مهم این هستش که تو این مجالس جامعه حسینی و حسینیا امام زمانی بشن، پای کار امام زمان وایستادن. اگه اینجوری شد وقتی این مجالس به هدفش رسیده. خب عنایت بفرمایید، در رابطه با ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام اولین مطلب این هست که این رو بدونیم ما باید به سمت ظهور بریم، ما باید سانتیمتر سانتیمتر متر متر خودمون رو بکشونیم به سمت ظهور. امام زمان منتظر ماست. ببینید حضرت ولیعصر علیه السلام دو تا لقب داره، هم منتظر هست هم منتظر هست. هم منتظره چون ما انتظارشو میکشیم، هم منتظره منتظر یارانشه. او منتظر هستش، ما باید به سمت حضرت بریم. امام زمان که نقص نداره، اینجوری نیست که الان یه دوره داره میبینه تا مثلا مهارت مدیریت رو یاد بگیره، اینجوری نیست که الان نقصان داشته باشه، مثلا هنوز فعلا زوده و نمیتونه بیاد اداره کنه جهان، اینجوری که نیست. او تکمیله، او کامله، ما باید آمادگی های لازم رو پیدا کنیم به سمتش بریم. شخصیست به نام ابو عمرو میگه من تو قبرستان احد بودم، دیدم که حضرت زهرا سلام الله علیها در بین قبور شهدای احد داره فاتحه میخونه، از جمله خوب عموی بزرگوارشون حضرت حمزه همونجا شهید شده، دفن شده. این شخص میگه من وایستادم کنار، وقتی که از زهرا کارش تمام شد رفتم جلو، گفتم دختر پیغمبر یه سوالی ازتون دارم. گفت بپرس. گفتم سوالم اینه که پدر بزرگوار شما پیغمبر آیا به صورت شفاف واضح جانشین برای خودش معلوم کرد یا نه؟ حضرت زهرا فرمود من تعجب میکنم، مگه شما قدیر نبودید؟ الان دو سه ماه که بیشتر از رحلت پدرم نمیگذره، بیش از 100,000 نفر تو قدیر جمع بودید. پدرم دست علی رو گرفت بلند کرد، فرمود من کنت مولا فهازا علی و مولا، دیگه از این واضح تر؟ اون طرف آدم زرنگی بود، گفت پس دختر پیغمبر اگر این چنینه که پدر بزرگوار شما علی رو اینقدر آشکار به عنوان جانشین خودش انتخاب کرد، فما باله قعد عن حقه، چرا علی خونه نشین شد؟ چرا نیومد حقشو بگیره؟ چرا شمشیر نکشید؟ فما باله قعده، چرا قعود کرد؟ چرا قیام نکرد؟ حضرت زهرا یه جوابی داد که اگر حضرت زهرا نبود کسی دیگه بلد نبود این جوابا رو بده. فرمود مثل الامام مثل الکعبه از تؤتا ولا تأتی، امام مثل کعبه میمونه، مردم باید برن به سمتش، اون نمیاد به سمت مردم. یک کسی اگه میخواد حاجی بشه اینجور نیست که کعبه رو بیارن دور سرش بچرخونن، که این باید باشه بره، این باید هزینه بکنه، این باید بره خودشو تنظیم بکنه با خانه خدا و طواف بکنه. امام مثل کعبه میمونه، مردم باید برن به سمت او. این اولین مطلبی که تو مسئله ظهور ما هستیم که باید به سمتش بریم. شما عنایت بفرمایید، در رابطه با امامان قبلی، خب مردم نرفتن به سمتشون. حالا راجع به امیرالمومنین علیه السلام بود، یه برهه‌ای بود، رفتن به حضرت حکومت رو گرفت، ولی راجع به امامان بعدی رفتن به سمت کسای دیگه. طبیعیه که امام بود اما در این حال مرجع کسی دیگری بود. این مطلب اول. مطلب دوم این هستش که برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، در وقت با ظهور هسته ولی اصل آمادگی های فردی کافی نیست. اینکه خود فرد آدم خوبی باشه، با تو طول تاریخ افراد خیلی صالحی مثل سید بحرالعلوم و مثل سید امیر طاووس و مثل مثلا شیخ انصاری و بزرگانی داشتیم، اما امام زمان نیومد. افراد صالح بودن اما حضرت تشریف نیورد. علاوه بر اینکه فرد باید افراد صالح باشن، باید حداقل جامعه شیعه آمادگی حضرت رو داشته باشه. جامعه، صرف فرد کافی نیست. دوران ظهور حضرت ولیعصر علیه السلام دوران عقلانیت، دوران معنویت، دوران عدالت، دوران اخلاق، دوران قانون، قانون الهی. نمیشه دور زد قانون. خب اینا چیزایی است که جامعه باید تحملش رو داشته باشه. حرف زدن از عدالت و قانون و اینا، سخنرانی کردن آسونه، اما اون موقع که نوبت به خود آدم بیاد که میخوان عدالت در حق خود آدم پیاده بشه، زیر بار نمیره. اون موقع که قانون میخواد در حق خود آدم اعمال بشه، زیر بار نمیره. حداقل جامعه شیعه باید آمادگی داشته باشه. باز در رابطه با 11 امام قبلی، جامعه شیعه، جامعه مسلمین پس زدن ائمه رو، آمادگی اونا رو نداشتن. امیرالمومنین با مالک اشتر نشسته بود، داشت درد و دل میکرد. از امیر علیه السلام فرمود که مالک، چیه که بعضی از حکومت ما فرار میکنن میرن به سمت معاویه؟ مالک اشتر گفت آقا اجازه میدید من بگم؟ امیرالمومنین فرمود خب بگو. گفت آقا شما دم از عدالت میزنی، کوتاه هم نمیای، پاش وایسادی، مردم تحمل شما رو ندارن. معاویه کیسه زر پرت میکنه، معاویه سفره چرب پهن میکنه، معاویه وعده ملک میده، ریخت و پاش داره، شما نداری، مردم تحمل شما رو ندارن. بعد یه جمله مالک اشتر گفت خیلی عجیب، گفت فان تبذل المال یا امیرالمومنین، اگه شما هم ریخت و پاش داشته باشی، تمل الیک اعناق الرجال، ببین چقدر گردن به سمتت کج میشه، چقدر میان طرفت. البته نعوذ بالله اگر کسی گمان کنه مالک اشتر داره به امیرالمومنین توصیه میکنه که ریخت و پاش داشته باش، مالک بالاتر از این حرفاست. مالک اشتر داره تحلیل میکنه، میگه آقا وضعیت اینه، تحمل شما رو ندارن. خداوند متعال این امام 12 رو انقدر تو غیبت نگه میداره که حداقل جامعه شیعه به عنوان حلقه اول یاران امام زمان تحملش رو داشته باشن. حداقل جامعه شیعه تحملش رو داشته باشن. در یه نامه‌ای، حالا به اصطلاح توقیع، در یه نامه‌ای که امام زمان علیه السلام نوشته این جمله هست، در کتاب احتجاج طبرسی این جمله نقل شده از خود امام زمانه، فرمود ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته، اگر شیعیان ما که خدا بهشون توفیق بندگی بده، الاجتماع من القلوب، همه با هم دیگه یک دل با هم، الاجتماع مجتمع به صورت جمعی، الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، وفا میکردن به عهدشون، لما تأخر، دیگه تأخیر نمیافتاد، ظهور ما عقب نمیافتاد. اگه شیعیان ما به صورت جمعی همدل و همزبان بودن، پایکار ما بودن، نه به صورت فردی. بنابراین اینم مطلب دوم، که جامعه، جمع شیعه باید آمادگی این مسائل رو داشته باشه. عنایت بفرمایید، گاهی موقع ها در کتاب الغارات، یک کتاب بسیار ارزشمندی است، اگر دوستانی اهل مطالعه باشن، این کتاب اصلا یه جور مقتل امیرالمومنینه. اصلا یه جور به عنوان تاریخ ها، به عنوان تاریخ، اما یه نوع انقدر مظلومیت های امیرالمومنین تو این کتاب که بسیار هم موثقه آمده که خیلی بجاست، الان ترجمه هم شده، کتاب الغارات، غارتگری هایی که معاویه تو حکومت امیرالمومنین میکرد و مردم رو علیه امیرالمومنین میشورون در زمان حکومت امیرالمومنین اونجا بیان شد. حالا مقصودم اینه، گاهی موقع ها یه نفر دست برادرزادش رو تو همون کتاب داره، یه کسی دست برادرزادش رو گرفت، دو نفری عمو و برادرزاده خدمت امیرالمومنین رسیدن، گفتن آقا ما آماده ایم، آماده خدمت شما. حضرت امیر علیه السلام دعاشون کرد، گفت خدا بهتون خیر بده، اما دو نفر چه به درد من میخوره، برید آدم بیارید، دو نفر چه به درد من میخوره. در یه جای دیگه تو همون کتاب داره، حضرت امیر علیه السلام فرمود لوکان علی الفون، اگه من 1000 نفر میداشتم میتونستم یه کاری بکنم. اون ابتدایی که خلافت از حضرت غصب شد، اون اول که میفرمود اگه من 7 نفر اگر مثل سلمان و مقداد و ابوذر و عمار میداشتم نمیگذاشتم خلافت غصب بشه. 7 نفرم امیرالمومنین نداشت. ما میگیم امام حسین غریب بود، اما امام حسین 72 نفر داشت. هیچ کدوم از ائمه به اندازه امام حسین یار نداشتن، هیچ کدوم از ائمه. امیرالمومنین میگه من اگه 7 نفر میداشتم نمیذاشتم خلافت از بن غصب بشه. تو این نقل بعدی، البته دیگه بستگی به زمانها داره دیگه، زمانها گاهی موقع کار سختتر میشه، فرمود اگه 1000 نفر میداشتم دیگه کار سختتر شده، جمع باید بیشتر باشن، لوکان علی الفون لکان علی فیهم رأیون، جمع باید پای کار امام بره. برای همین هم هست برادر بزرگوار، خواهر بزرگوارم، تو توصیه ها و تربیت های دینی ببینید چقدر توصیه شده جمع با هم دیگه باشید، پیوند با هم دیگه داشته باشید، با هم دیگه صمیمیت داشته باشید، همدلی بین شیعه درست بشه که بتونن با هم دیگه پای کار امام وایسن. شما تربیت های دینی رو ببینید، کم و بیش همتون میدونید، من اشاره کنم شما متوجه میشید، این تربیت الهی برای این هستش که جامعه شیعه با همدیگه پیوندشون محکم باشه، منیت ها و فردیت ها و فقط خودشو ببینه، این بره کنار، بتونن بیان پای کار امام بایستن. مثلا ببینید تو تربیت های دینی گفتن نمازتون رو تا میتونید با جماعت بخونید، با جمع باشید، تنهایی نرید، تکخور نشید، با جمع باشید. اگه تعدادتون از 10 نفر بره بالا، تو روایات ما شنیدید ثوابشو دیگه جن و ملک دیگه نمیتونه بمیسه. حالا من کاری به ثواب ندارم، اینکه جمع با هم دیگه باشن. پیغمبر اکرم گاهی موقع اگه یه نفر مسجد یکی 2 شب نمیومد، دنبال میکرد که نکنه این قطع بشه رابطش با مسجد، ارتباط و پیوندش برقرار باشه. تو دعا گفتن جمعی با هم دیگه دعا کنید، در کتاب اصول کافی هست، اگه 40 نفر با هم دور هم دیگه جمع بشن دعا کنن، خدا حتما مستجاب بکنه، جمع رو میبینه. امام صادق میفهمود پدرم امام باقر هر موقع میخواست تو خونه دعا کنه، ما اعضای خانواده رو جمع میکرد، هر تعدادی که بودیم، میفهمود من دعا میکنم شما آمین بگید، جمعی باشی. تو حدیث کسا که واقعا حدیث کسا، خدا رحمت کنه آقای بهجت، حدیث کسا معجزه است، هر جا خونده بشه 5 تن عنایت دارن، هر جا خونده بشه. در حدیث کسا شما میخونید ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل الارض و فیه جمع من شیعتنا و محبینا، یه جمعی از شیعیان دور هم جمع نمیشن، این حدیث رو نمیخونن، این دعا رو، مگر اینکه رحمت نازل میشه، ملائکه میان پایین، حاجت بهشون داده میشه. ببینید چقدر به جمع تأکید شده. روایت هستش در وسائل شیعه 40 نفر اگه تو تشییع جنازه مؤمنی جمع بشن، تو تشییع جنازه یکی که از دنیا رفته 40 نفر جمع بشن، بگن خدایا اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، همینه که تو نماز میت گفته میشه، خدای ما بدی ازش ندیدیم. خدا میفرمایید بندگان من شما نمیدونید این چه گناهانی داشت، من میدونم، اما چون شما 40 نفر جمع شدید شهادت دارید بدید که ما بدی ازش ندیدیم، انی قد اجزت شهادتکم، من شهادت شما 40 نفر رو میپذیرم و غفرت له ما علمتم ما لا تعلمون، اونایی که من میدونم و شما نمیدونید من ازش میگذرم. الله اکبر، جمع عذاب رو برمیدارن، جمع آثار عجیب و غریبی داره. حتی تو تربیت های دینی گفته شده اگه تنهایی داری عبادت بکنی، حتی تنهایی تو خونت، باز دیگران رو هم ببین، تکخور و تنها نباش. شما تو قرآن 67 مرتبه وقتی دعا میکنید تو قنوت هم هست دعای جمعی میکنید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، با اینکه خودتون تنها تو خونه دارید نماز میخونید میگید خدایا به ما، به ما نه به من، به ما حسنه بده در دنیا و آخرت. خدا میخواد نگاه مؤمنین جمعی بشه، همدیگر رو ببینن، از فردیت و منیت بیان بیرون. 67 بار تو قرآن یه همچین دعایی است. تو ماه مبارک رمضان به ما گفتن تو میخوای برای مریضت دعا کنی، خیلی خوب دعا کن، چرا فقط برای مریض خودت دعا میکنی؟ بگو اللهم مشف کل مریض. قرض داری میخوای برای قرض خودت دعا بکنی، عیبی نداره، ولی چرا فقط برای قرض خودت؟ بگو اللهم مغز دین کل مدین، هر مدیونی، هر کسی که دینی بگردنشه قرضشو ادا کن. اینجور نیست که فکر بکنی اگه برای جمع دعا بکنی خدا تو رو فراموش میکنه، شلوغ پلوغ بشه، خدا تو رو دیگه نمیبینه. اینجور که نیست. اتفاقا هر چی بزرگتر باشی، هر چی فقط خودبین نباشی، خدا بیشتر بهت میبینه. میفهم که یعنی خداوند متعال اینو میبینه که ظرفت بزرگه که فقط خودتو نمیبینی. این جوبا رو دیدید که پای درخت ها گاهی موقع تو باغا آب و پای درخت ها میرسونه، جوبای کوچیک فیض رو میرسونه پای درخت ها. اول خود این جوب آب توش روان میشه، پاک میشه، تمیز میشه، بعد آب رو میرسونه پای درخت. اونایی که دعا میکنن برای دیگران اول خودشون مورد عنایت قرار میگیرن، بعد خیرشون به دیگران هم میرسه. اول خدا به خودشون میده. اهل بیت شاگردانشون رو اینجوری بار آورده بودن که تنها فقط خودتون رو نبینید. عبدالله ابن جندب از شاگردان خوب امام کاظم روز عرفه تو صحرای عرفات، راوی میگه من دیدم حال خیلی خوشی داشت، داشت گریه میکرد و دعا میخون. من نرفتم بهش نزدیک بشم که حالشو به هم بزنم، دیدم تو حال خودشه، نرفتم جلو. میگه وایستادم یک کناری، وقتی دعاش تموم شد رفتم جلو گفتم عبدالله حال خیلی خوشی داشتی. گفت به خدا قسم یک دعا برای خودم نکردم، چون از مولام امام کاظم شنیدم که فرمود من دعا لأخیه المؤمن به زهر الغیب، اگر کسی پشت سر یه مؤمن دیگری برای او دعا کنه، نودی من العرش، خطاب از عرش بهش میرسه، ولکه مئت الف ضعف مثله، 100,000 برابر اون چیزی که برای او خواستی به خودت میدم، 100,000 برابر اونی که برای او خواستی به خودت میدم. بعد این عبدالله ابن جندب گفت من نخواستم 100,000 که خدا وعده داده عوض کنم با یه دعا برای خودم که نسیه است، معلوم نیست مستجاب بشه. 100,000 رو وعده داده که میدم، اگه برای کسی دعا کنی 100,000 برابر او بهت میدم، اما برای خودت دعا کنی معلوم نیست مستجاب بشه. خدا رحمت کنه آیت الله حسنزاده آملی رو، ایشون میگفت من یه کتاب نوشته بودم هنوز چاپ نکردم، دست نویس بود، خدمت استادمون علامه طباطبایی رسیدم، به ایشون گفتم آقا اگر میشه این کتابو نگاه کنید، اگه اشکالی ایرادی داره قبل از اینکه چاپ بکنم شما به من بگی من اصلاحش کنم. علامه طباطبایی فهمیدم مانعی نداره، یه 3-4 روز دیگه بیا من اینو بخونم بهت بدم. 3-4 روز دیگه رفتم گفتم آقا خوندی؟ گفت بله. عیبی، ایرادی، اشکالی؟ گفت نه، این کتاب همش خوب بود، فقط یه ایراد داشت. گفتم ایرادش چی بود؟ گفت تو مقدمه کتابت نوشتی خدایا من را به راه راست هدایت کن، چرا تو رحمت خدا بخل ورزیدی؟ چرا من را؟ خب بگو ما را به راه راست هدایت کن، مگه از خدا کم میاد؟ چرا فقط من را؟ چرا فقط خودتو دیدی؟ ای به این کتابت فقط همین بود. اینا کسانی بودن که تربیت‌های الهی دیده بودن که فقط خودشو نبینه، جمع رو ببینه، مؤمنین رو ببینه. این همه توصیه کردن به صله رحم، توصیه کردن به عیادت همدیگه، دیدن همدیگه، توصیه کردن به اینکه کار همدیگه رو راه بندازید اگه میتونید، ادخال سرور در قلب مؤمن. ما بعد فهمیدیم این ادخال سرور رو خیال میکنیم جوک بگیم فقط برای همدیگه، بابا اون ادخال سرور بر لب مؤمنه، اون فقط اما قلبش هنوز شاید غم پر باشه. ادخال سرور تو قلب اینه که یه کار براش بکن که دلش شاد بشه، از صمیم قلب دل شاد بشه، آدم کارش رو بندازه. خدا شاهده من یه روایتیست، خیلی سال دیدم، آرزو میکردم همیشه یه بلندگویی باشه تو کل کشور، به خصوص برای مسئولین، البته این فقط برای مسئولین نیست، مال هر کسی که کار دستش برمیاد برای یه کسی دیگه، این روایت رو بشنوه، این روایت رو بشنوه. یک کشاورزی از اهواز خدمت امام صادق مدینه، خدمت حضرت رسید، گفت آقا من کشاورزم، درآمدم انقدر نیست، 10,000 درهم مالیات بر من بستن، من ندارم بدم، اشتباه شده، چی شده؟ امام صادق فرمود خب من چیکار کنم؟ گفت آقا حاکم اهواز از شیعیان شماست، اگه میشه شما سفارش کن که به کار من رسیدگی کنن. امام صادق علیه السلام توی کاغذ دو جمله نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یا سرک الله، برادر دیدی تو خوشحال کن، خدا خوشحالت کنه. کشاورز این نامه رو برداشت رفت شهرش اهواز، رفت پیش حاکم، گفت امام صادق علیه السلام با شما کار داره، این نامه رو داد. او خط حضرت رو میشناخت، تا نگاه کرد بوسید گذاشت رو چشمش، گفت امام صادق با من چی کار داره؟ این کشاورز گفت امام صادق فرمود به من برس، به من کشاورز. گفت خب تو چته؟ گفت 10,000 درهم مالیات بر من بسید، اشتباه شده، من ندارم بدم. حاکم گفت دفتر مالیات ها رو بیارید. آورد نگاه کردید درست، گفت این ثبت شده، شما 10,000 درهم مالیات رو من به جاد میدم، نمیخواد بدی. خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم بر. گفت سال بعدم من به جاد میدم، نمیخواد بدی. خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم بر. گفت این فرشی که روش نشستی به برکت اینکه نامه مولام امام صادق رو این فرش به من دادی، این فرشم برای خودت بردا. خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم بر. هر کاری میکرد این حاکم بر اون کشاورز، میپرسید سرر تو که خوشحالت کردم، چون امام صادق فرمود بود خوشحال کن برادر دینیت رو، خدا خوشحالت میکنه. هر کاری میکرد میگفت سرر تو که خوشحالت کردم، او هم میگفت ای جوئل تو فداک، فدات بشم بر. بعد این حاکم گفتش که یه مرکبم بهش بدید. حالا مرکب اون زمان اسب و استر و اینجور چیزا بود، به زبان امروزی یه ماشین، نه از بیت المال، از مال خودش. بعد گفت خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم بله. گفت از این به بعد هر کاری داشتی بی پیش خودم، اگه تونستم کارتو را بندازم کارتو را میندازم. این کشاورز خیلی خوشحال از محل حکومت اومد. همون سال یا به هر حال سال بعد خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت آقا این شیعه شما چه کرد؟ امام صادق فهمون چه کرد؟ گفت آقا ما رفتیم پیشش، اینو به ما داد، اینو به ما داد، اینو به ما داد. هر چی میگفت امام صادق خوشحالتر میشد، خوشحال، تا اینکه وقتی کل داستانو گفت امام صادق خیلی خوشحال بود. این کشاورزه گفتش که آقا شما هم خیلی خوشحالی ها، اینا رو به من داد، شما هم خیلی خوشحالی ها. امام صادق فهمون چی میگی؟ قبل از اینکه تو خوشحال بشی، لقد سر الله و سر رسوله، خدا و رسول خوشحال شدن که یه مؤمنی کار مؤمنی رو راه انداخت، یه شیعه کار یه شیعه راه انداخت. مسئولین محترم، عرض کردم این فقط مال مسئول، مال هر کسی که کار از دستش برای کسی برمیاد، فقط اینجوری نیست که مال مسئولین باشه، اونها متا مسئولیتشون خیلی بیشتر هست. حدود 100 سال پیش، 110 سال پیش تو نجف، نصف شب در خونه مرجع اعلای شیعه رو زدن. اون موقع بزرگترین مجتهد زمان و مرجع اعلای شیعه آیت الله آقای آخوند خراسانی بود که هنوز کتاب ایشون تو حوزه های علمیه تدریس میشه، بعد از 100 سال هنوز کتاب ایشون تو حوزه های علمیه، خیلی بزرگان شاگردش بودن. در خونه ایشون رو زدن، این پیرمرد اومد دم در، یه طلبه خیلی مضطرب و نگران گفت آقا خیلی معذرت میخوام، این موقع شب من اومدم در خونتون رو دارم میزنم، خانومم موقع وضع حملش داره درد میکشه، تو خونه شما خدمتکاری که از پیرزن یه خادمه ای بود، آدرس خونه قابله رو میدونه، اگه میشه این خدمتکار بیاد بریم اون قابله رو برداریم ببرم خونه، خانومم موقع وضع حملش کمک بده. آیت الله آخوند خراسانی گفتش که خدمتکار الان خابیده و حقش هم هست، خود من آدرس او رو دارم، من همراهت بیام. فانوس رو برداشت تو کوچه های نجف همراه او شد، رفتن در خونه همون قابله، او رو برداشتن 3 نفری رفتن در خونه همون طلبه، این قابله رو برد تو پیش خانومش، اومد بیرون تو کوچه به آقای آخوند خراسانی گفتش که حاج آقا شما بفرمایید منزل، ممنون از لطف شما. گفت نه من همینجا نشستم تو کوچه، مثل یه پدر که به هر حال الان بچهش موقع درد و فشار و اذیتش هستش، گفت من تو کوچه نشستم. یه 2 ساعتی 3 ساعتی حالا هر چقدر بود گذشت، بچه به دنیا اومد، این طلبه دوید اومد بیرون، گفت حاج آقا هم بچه سالمه هم همسرم سالمه. ممنون از شما، بزرگواری کردی. اگه میشه دیگه تشریف ببرید. بلند شد بوسید او رو، تبریک بهش گفت. یه پولی با خودش آورده بود، این پول رو به عنوان چشم روشنی بچه دار شدنش بهش داد. خدا به ذکر رفت، تونست اینقدر کار از دستش بر بیاد. پیرمرد مرجع تقلید، نصف شب بتونم کار یه کسی رو راه بندازم. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، این تربیت دینی ماست که مؤمنین پشت به هم دیگه نکنن، کینه از هم نداشته باشن، پیوندها و صمیمیت‌هاشون بیشتر باشه، خودشونو فقط نبینن. اگر این حالت پیش اومد، این همدلی باعث میشه که آماده باشن که امامشون بیاد. اما اگه هر کسی دنبال کار خودشه، هر کسی کلا خودشو گرفته باد نبره، اصلا کاری نداره دیگری چه به سرش بیاد، این جامعه هنوز آمادگی نداره. این دومین مطلب که جمع باید آماده باشه، جامعه باید همدل با صفا با صمیمیت آماده هست ولی از علیه السلام باشه. اصحاب سید الشهدا علیه السلام روز عاشورا، شما ببینید جمعشون فدای همدیگه می شدن. منیت خودشو ببینه، فدای همدیگه می شدن. البته این رو ما زمان جنگ خودمونم دیده بودیم، واقعا تو اون زمان هم همین بود. اونایی که تو جنگ بودن این رو به عینه می دیدن که اون موقع هم همه همین شکلی شده بودن، منیت ها دیگه زیر پا بود. نافع ابن هلال میگه من شب عاشورا دیدم که سید الشهدا علیه السلام پشت دیدم که یه سیاهی، ابتدا نفهمید که امام حسینه، میگه دیدم یه شبهی، یه سیاهی پشت خیمه های خاندان ابا عبدالله تو بیابون داره میره. میگه ترسیدم که نکنه از طرف دشمن اومده باشن، چون تو محاصره ما بودیم، دور تا درمون دشمن بود. میگه من سریع رفتم ببینم چیه، دیدم نه، یه کسی هستش داره دور میشه از خیمه ها، آروم آروم داره میره. پشت سرش را افتادم، دیدم خود سید الشهدا است، دیدم خود ابا عبدالله است. نمیخواستم مزاحم آقا باشم، میخواستم مراقبش باشم که نکنه کسی بیاد ضربه به ایشون بزنه. با فاصله میرفتیم، یه مقدار که دور شدیم از خیمه ها تو بیابان، حضرت ایستاد، برگشت، فرمود نافع تو هستی؟ دیگه دیدم آقا متوجه شده، رفتم جلو گفتم بله. گفت برای چی دنبال من اومدی؟ گفتم آقا یک دریا دشمن اطراف ما محاصره کرده، بر جان شما ترسیدم اومدم مواظبتون باشم. حضرت دست من رو گرفت، امام حسین علیه السلام دست من رو گرفت، فرمود نافع هر چی که خدا بخواد همون میشه. بعد همینجوری که دست من تو دستش بود، شروع کردیم قدم زدن با هم دیگه. فرمود اومدم این پشت خیمه ها رو ببینم که به هر حال مطمئن باشه فردا از این طرف دشمن از پشت حمله نکنه به ما. اومدم اینجا رو به هر حال یه بازرسی بکنم. نافع میگه همینجوری من با حضرت میرفتیم، مهتابی بود، نور مهتاب ماه میتابید، بیابان رو روشن کرده بود. دو تا کوه از دور پیدا بود. امام حسین علیه السلام به من فرمود که نافع اون دو تا کوه رو میبینی؟ گفتم بله. گفت پشت اون دو تا کوه هیچ خبر دیگه نیست، هیچ خطری نیست، بخوای بری برو. با اینکه چند ساعت قبل حضرت سخنرانی کرده بود، فرمود من بیعت رو برداشتم، هر کی میخواد بره بره، اما شاید اونجا تو رو درواسی و تو جمع و اینا ممکن بود کسی مثلا نمیخواست بره. حالا حضرت داره تنهایی به اون میگه که اگه میخوای بری برو. تو این نقل خود نافع میگه، میگه حضرت وقتی اینو گفت دلم ریخت، افتاد به پای حضرت، گفت آقا کجا برم من، من کجا برم، یه عمر دنبال یه همچین وقتی بودم که در خدمت شما باشم، به فرزند پیغمبر کمک بدم، برم، حالا به فرض برم جان خودم رو نجات بدم، آخرش چی؟ بالاخره که باید بمیرم. حالا چند سال دیگه وقتی خدمت جدت رسیدم، پیغمبر به من میگه جان خودتون رو نجات دادید، فرزند من رو تنها گذاشتید، چی من جواب پیغمبر رو بدم؟ آقا اجازه بده ما خدمتتون باشیم. از در بیرونشون میکرد، از پنجره میومدن تو. یاران عجیبی داشت سید الشهدا. نافع میگه با امام حسین یه دوری زدیم برگشتیم، اومدیم به سمت خیمه ها. نزدیک که شدیم، حضرت زینب سلام الله علیها جلو خیمه بود، ابو عبدالله دست منو رها کرد، دیگه دست منو رها کرد، رفت تو خیمه ای که خواهرش بود. نافع میگه من نمیخواستم گوش به ایستم حرفا رو بشنوم، ولی به گوشم خورد. دیدم داخل خیمه حضرت زینب سلام الله علیها به برادرش و ابو عبدالله عرض کرد که برادرم این یارانت رو آزمودی، اینا رو امتحانشون کردی، فردا پشت تو خالی نگذارن، تو رو تنها نگذارن. نافع میگه من گریم گرفت، دیدم حضرت زینب به ما اطمینان نداره، هنوز دیدم هنوز خانوم به ما اطمینان نداره. ابو عبدالله فرمود اینا یاران با وفایی هستن، منتها حضرت زینب اینجوری فرموده بود. نافع میگه من سریع اومدم، اومد پیش یاران و اصحاب. حبیب مشغول بود، حالا یا مثلا اسلحه‌شو داشت تمیز میکرد یا هرچی که بود داشت تیز میکرد مثلا شمشیرش. حبیب وقتی نافع رو دید گفت نافع بشین. نافع گفت حبیب جان حال ندارم. گفت برای چی؟ گفت یه چیزی دیدم و شنیدم که حال ندارم. حبیب گفت چی؟ گفتم خیمه حضرت زینب و ابو عبدالله با هم صحبت میکردن، حضرت زینب سلام الله علیها از ما اطمینان نداره به برادرش، به ابو عبدالله فرمود یارانت رو آزمایش کردی که فردا تنهات نگذارن. حبیب یه کاری بکن. حبیب بلند شد، بزرگ اصحاب بلند شد، صدا زد که جمع بشید، همه اصحاب جمع بشید. بنی هاشم هم اومدن، حضرت ابوالفضل و حضرت علی اکبر و 17 18 نفر بودن، اونا هم اومدن. حبیب با احترام گفت که آقایون شما بفرمایید، من با شما کار ندارم، شما بفرمایید، من با یاران خودم کار دارم. رو کرد به اصحاب، گفت حضرت زینب سلام الله علیها به ما اطمینان نداره، همین الان میریم تجدید بیعت بکنیم. به خدا قسم اگر الان به من اجازه میداد سید الشهدا، خودم تنهایی به لشکر دشمن میزدم. اگر امام حسین به من اجازه میداد، خودم تنهایی به لشکر دشمن میزدم. همه بلند شدن، اسلحه هاشون رو برداشتن آوردن، شمشیری نیزه ای چیزی بود برداشتن آوردن، اومدن دور خیمه حضرت زینب سلام الله علیها جمع شدن، سلام کردن، السلام علیکم یا اهل البیت، سلام کردن. همه خوب وایسادن ببینن چی میگن تو خیمه ها. هاذهی اسیافنا و رماحنا، این شمشیرها و نیزه های ما هستی، آماده هست برای اینکه ما اونها رو در سینه دشمن فرود بکنیم، فرود بیاریم، آماده است برای همچین کاری. ما شما رو تنها نمیگذاریم، ما با شما هستیم، تنها نمیگذاریم. ناموس امیرالمومنین، ما با شما هستیم، مگر امکان داره ما باشیم و بگذاریم به شماها تعرضی بشه؟ صدای گریه از خیمه بلند شد، خانوم ها بودن که به هر حال گریه میکردن، صدای گریه بلند شد. حضرت زینب سلام الله علیها فرمود خدا به همه تون جزای خیر بده، دعاشون کرد داخل خیمه، خدا به همه تون جزای خیر بده، از ناموس خدا دفاع کنید، از ناموس پیغمبر خدا دفاع کنید. من یه جمله عرض بکنم بحثم تمام دیگه، این شبا شبای اصحاب هستش دیگه. عرض بکنم حبیب جان شما تا عصر عاشورا بودید و دفاع کردید، اما دیگه از عصر عاشورا به بعد دیگه نبودید که دفاع بتونید بکنید. از عصر عاشورا به بعد بود که داره این زن و بچه ها به هم پناه می بردن دیگه، هیچ کسی رو نداشته. یلوز نه بعض و هن نه به بعض، به هم دیگه پناه، به بچه ها، به بزرگتر ها، به هیچی رو نداشته. فاطمه دختر امام حسین میگه من طرفای غروب بود، میگه نگاه کردم دیدم این نانجیبا، غروب عاشورا، اولین کاری که کردن سرها رو از بدنها جدا کردن، بعد با اسب بر بدنها تاختن. فاطمه میگه من گفتم خدایا اینا که به بدن شهدا رحم نمیکنن به ماها رحم میکنن. میگه بعد که این کارا رو کردن دیدم که این لشکر گرگ صفت یه مرتبه به سمت خیمه ها حمله بر شدن و با تیرهای آتشین خیمه ها رو زدن. خیمه ها آتش گرفت، صدای جیغ و ناله، 27-8 تا بچه کوچولو، 3 ساله، 4 ساله، 7 ساله، 6 ساله، 27-8 تا تو خاندان ابا عبدالله بود. حضرت زینب سریع اومد تو خیمه امام سجاد، پسر برادرم بچه ها دارن می سوزن، چی کار بکنی؟ امام سجاد فرمود که عمه جان بگید پخشن تو بیابان دیگه. حبیب جان اون موقع نبودید دیگه، اینا فقط زن و بچه های مظلوم بود، هر کی یه طرف فرار کرد. شما به هر حال بچه کوچیک، خواهر کوچیک، برادر کوچیک داشتید، دیدید یه بچه 3 ساله چقدر میتونه فرار بکنه، یه بچه 3-4 ساله چقدر میتونه بدوه. کفش درست حسابی هم که نداشتن که، باید از خیمه میومدن فرار میکردن تو بیابان. فاطمه بنت الحسین میگه منم یه طرف فرار کردم، از پشت صدای اسب سواری رو میشنیدم که به من نزدیک میشد، میگفت بر سرعت قدم هم افسودم، میدویدم، اما او با اسب میومد. یه مرتبه با نیزش به پشت شانه من زد، با صورت رفتم رو زمین. دیگه چیزی نفهمیدم، دیگه چیزی نفهمیدم. نمیدونم چند لحظه گذشت، چشممو باز کردم، دیدم سرم تو دامن عمه جانم زینب هست. جانم فدای تو یا زینب، جانم فدای تو یا زینب. تا وقتی برادرت بود هر کی میافتاد سرش میرفت تو دامن سیدالشهدا، بعد از اون از این خانوما و بچه‌ها هر کی میافتاد سرش میرفت تو دامن زینب. چقدر خوب جانشینی بودی برای برادرت. فاطمه بنت الحسین میگه دیدم سرم تو دامن عمه جانم هستش. اولین جمله‌ای که وقتی به هوش اومد به حضرت زینب این دختر ابا عبدالله گفت، گفت عمه جان هل من خرقتن استر بها رأسی، یه پارچه ای هست من سرم باهاش بپوشونم، یه پارچه ای هست من سرم باهاش بپوشونم. خدا کنه دروغ باشه این جمله‌ای که میخوام بگم، خدا کنه دروغ باشه که عمه سادات فرمود عمه جان عمتو که مثلک، عمتم مثل خودت، عمتم مثل خودت. البته حجاب اون بزرگوارها چندین لایه داشت، چندین لایه داشت، حتی اگر همون لایه اول یعنی چادرشون با اینکه حجاب هنوز بود ولی برای خودشون احساس بی‌حجابی می‌کردن، نه اینکه حجاب کاملا برداشته بشه، اونو خدا اجازه نمیده، اما حتی همون مقدار که لایه اول برداشته بشه احساس بی‌حجابی می‌کردن. خدایا به آبروی خاندان ابا عبدالله، به آبروی اصحاب سیدالشهدا، به آبروی زینب کبری و به آبروی وجود مقدس سیدالشهدا دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.